رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 24 ایول. در آغاز سرخط خبرها. قرغیزستان میگوید که آژانس آمریکا امتیازهای خود را در این کشور از دست می‌دهد. نیروگاه برق‌آبی سنگتوده یک روسیه در تاجیکستان از جمله سه مؤسسه بزرگ قرضدار از انداز به شمار می‌رود. و ملیس میرزاکمدوف شهردار پیشین اوش برای سوء استفاده از مقام 7 سال محکوم به زندان شد. تفصیل خبرها. قرغیزستان میگوید که آژانس آمریکا برای رشد بین المللی یا یوسائید امتیازهای خود را در این کشور از دست می‌دهد. بیشکک همین هفته قرارداد همکاری سال 1993 با آمریکا را قطع کرد. اعتراض بیشکک این بود که آمریکا با یک فعال زندانی حقوق بشر قرغیز جایزه معتبر حقوق بشر را تقدیم کرد. امیل کایکیف معاون وزیر کارهای خارجه قرغیزستان 22 ایول گفت که یوسائید در پرداخت انداز و باج گمرکی امتیازهای خود را در قرغیزستان از دست می دهد. گذشته از این امریکایی هایی که در برنامه های امدادی کار می کنند از مسئولیت دیپلماتی محروم خواهند شد. نیروگاه برق‌آبی سنگتوده یکی روسیه در تاجیکستان از جمله سه مؤسسه بزرگ قرضدار از انداز به شمار می رود. ولی خرج شرکت برقی تاجیک از این نیروگاه 16 برابر بیشتر از قرض انداز بوده است. در این باره دفتر مطبوعاتی نیروگاه خبر داد. قرض نیروگاه سنگتوده یک از کمیته انداز تاجیکستان 4.8 میلیون دلار، ولی قرض تاجیکستان از سنگتوده یک روسیه 79.4 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پاول لاوروف سخنگوی نیروگاه با مطبوعات گفته است که نیروگاه می‌خواهد قرض از انداز را کاملا پرداخت کند، ولی اگر برق تاجیک قرض خود را به نیروگاه پرداخت کند، نیروگاه سنگتوده یک 15% برق تاجیکستان را تولید می‌کند و توانایی آن 670 مگاوات می‌باشد. سه مقام بلندپایه دولتی آمریکا باید درباره سازشنامه هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران در نزد سناتورهای آمریکایی گزارش دهند. جان کری وزیر کارهای خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جک لیو وزیر مالی با سالهای اعضای کمیته روابط خارجه سنات درباره سازشنامه 23 ایول جواب خواهند داد. انتظار می‌رود که ماه سپتامبر این سازشنامه در کنگره به رأی‌دهی گذاشته شود. بر اساس این سازشنامه که 14 ایول به امضا رسید، در عوض محدودیت برنامه‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های ضد این کشور تدریجاً از میان برداشته می‌شود. کاخ سفید آمریکا میگوید باراک اوباما و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور آمریکا و ترکیه به توافق رسیدند که از عبور تندروهای اسلامی توسط مرز ترکیه به سوریه و عراق برای پیوستن به صف نیروهای دولت اسلامی همراه مبارزه خواهند کرد. این دو رهبر در گفتگوی تلفنی خود 22 ایول همچنین مشورت کردند که همکاری های خود را برای مبارزه بر ضد دولت اسلامی تقویت خواهند داد. هزاران نفر افرادی که از کشورهای اروپایی و آمریکا برای پیوستن به صف نیروهای دولت اسلامی و سوریه و عراق رفتند از قلمرو ترکیه گذشتند. ملیس میرزاکمدوف شهردار پیشین اوش برای سوء استفاده از مقام 7 سال محکوم به زندان شد. مال و ملک وی مصادره می شود. در این باره دادگاه شهری اوش خبر داد. ملیس میرزاکمدوف از سال 2009 تا سال 2013 شهردار اوش بود. بر ضد میرزاکمدوف با چند نفر از کارمندان شهرداری سال 2014 برای سوء استفاده از مقام هنگام ساختمان پلی بالای راه باز شده بود. طرح ساختمان این پل از لحاظ اقتصادی ضررآور و خسارات وارده از آن 500 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. صدها نفر ساکنان اطراف شهر المتا بعد از لغزش تپه به جای دیگر کوچ داده شدند. آلوده گیل و آب صبح 23 ایول به ناحیه نوروزبای سرازیر شد. سبب آن گرمای زیاد چند روز اخیر و یک بار آب شدن یخهای کوهستانی نزدیک بوده است. آب از کل سرشار و وارد رودخانه قرغلی شده است. مجرای بزرگ در سری راه ده ها خانه را خراب کرده است. درباره تلفات جانی گزارش داده نمی شود. آب انباری که آب در آن جمع شد حالا 30,000 متر مکعب آب و گیل دارد و بیمی آن می رود که این کل کنده شود. و بیشتر خارجیان را که در روسیه به سر میبرند شهروندان ازبکستان و اوکراین و تاجیکستان تشکیل میدهند. در این باره کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در نشست خبری در مسکو و روزنامه‌نگاران گزارش داد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مقصود ابراهیموف مؤسسی سازمان ثبت نام نشده جوانان برای احیای تاجیکستان را به 17 سال زندان محکوم کرد. معاون اولی رئیس ولایت بدخشان میگوید نخستین کمک های اهالی به آسیب دیدگان ولایت وارد شده اند و در اینترنت ده ها سامانه و صحیفه اسلامی پیدا شده اند که در مسائل فقه و شریعت به مردم مصلحت و حتی فتوا می دهند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 23 ایول در شرح رسمی حکم زندان شهروند تاجیکستان و یکی از فعالان نیروهای مخالفین در خارج کشور گفت مقصود ابراهیموف نه به 13 بلکه به 17 سال زندان محکوم شده است. مقصود ابراهیموف یکی از رهبران و مؤسسی سازمان ثبت نام نشده جوانان برای احیای تاجیکستان دانسته می شود. این سازمان در روسیه فعالیت می کند. ابراهیموف 10 اکتبر سال گذشته در شهر مسکو ناپدید شد. بعدتر معلوم گردید که وی را در این شهر بازداشت و به تاجیکستان انتقال دادند. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در شهر دوشنبه درباره حکم دادگاه و شخصیت مقصود ابراهیموف چنین گزارش میدهد.
دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 23 ایول در شرح رسمی حکم مقصود ابراهیموف یکی از فعالان نیروهای مخالفین در خارج کشور گفت وی به 17 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه رسمی دفتر مطبوعات دادگاه گفته می شود که ابراهیموف مقصود مهدینویچ در روز 24 ایول به مهلت 17 سال از آزادی محروم شد. این شخص در صادر نمودن یک قطار جنایت ها طبق 4 ماده کادکس جنایی تاجیکستان به مهلت 17 سال با ادای جزا در محبس نظام سنگین محکوم کرده شده است. این ماده ها دعوت های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی را در نظر می گیرند. دادگاه اسماعیل سامانی گفت همچنین مقصود ابراهیموف به مهلت 5 سال بعد آزادی از زندان از حقوق اجرای وظیفه های رهبری کننده محروم می شود. این برای نخستین بار است که دادگاه به طور رسمی حکم زندان یک فعال مخالفین مقصود ابراهیموف را تصدیق می کند. قبلا حتی خبری به تاجیکستان استرداد شدن و به دادگاه سپرده شدن قضیه این شخص پنهان نگاه داشته می شد. تنها در یک اظهارات هفته گذشته فعال حقوق بشر ندیجده عطایوا درباره حکم 13 سال زندان ابراهیموف اظهار نگرانی شده بود. آن وقت غیرت سنگینزاده رئیس دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در یک صحبت مختصری تلفنی با رادیو آزادی تصدیق کرد که مرافع دادگاه مقصود ابراهیموف جنبست شد و حالا این دادگاه شکایت کساسیونی او را بررسی دارد. با ذکر این خبر رئیس دادگاه از دادن جزئیات دیگری پرونده ابراهیموف خودداری کرده بود. وکیل دفاع ابراهیموف ایلاریان واسیلیف در یک صحبت تلفنی از شهر مسکو به رادیو آزادی گفت که خبر به 13 سال محکوم شدن زیر حمایش را از خویشاوندان مقصود ابراهیموف شنیده است. او گفت در حکم دادگاه گفته می شود که ابراهیموف برای عضویتش در گروه 24 مجرم دانسته شد، در حالی که به قبل خیشاوندان ابراهیموف از آغاز مرافعه دادگاهی تا آخر او این گناه را اعتراف نکرده است. ابراهیموف تا زمان بازداشتش می‌خواست در مسکو سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را ثبت نام کند، ولی مقامات روسیه برایش چنین اجازه را ندادند و از روی نقل خیشانش او در دادگاه این همه را نقل کرده گفته است که هیچگاه عضو گروه 24 نبود، بلکه خود را مؤسس و رئیس سازمان ثبت نام نشده جوانان برای احیای تاجیکستان معرفی میکرد. به گفته او در مرافعه های دادگاهی ابراهیموف در دوشنبه حقوق او را یک ادوکات تاجیک اورنبای شریفوف حمایت میکرد، زیرا وسیلوف در آخرین لحظه از حقوق اشتراک در مرافعه محروم شد. ابراهیموف که دو شهروندی دارد از شهروندی روسیه هیچگاه دست نکشیده است، ولی به وکیل مدافع او گفتند که حتی اگر به دوشنبه رود هم او را برای شرکت در دادگاه راه نمیدهند. در میانه های سال 2014 گروهی از مخالفین بیرون از تاجیکستان اعلان کردند که ساختار ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیکستان نو را تأسیس میدهند و به هیئت این سازمان در برابر گروه 24 اینچنین سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان هم شامل می شود. فعالان این سازمان ها می گفتند که اکثر گردی همایی ها در شهرهای روسیه با طلب استعفای امام علی رحمان در سال 2014 را محض سازمان زیر رهبری ابراهیموف تشکیل داده بود. بعد میتینگ برگزار نشده روز 10 اکتبر سال 2014 این سازمان از بیدرک شدن دست کم 3 عضوش خبر داد. مقصود ابراهیموف 38 سال داشته، زاده شهر دوشنبه است. ماه نوامبر سال 2014 او در شبکه های اجتماعی اعلان کرد که نفر ناشناس به او با کارد حمله کرده در دلش چند ضربه زده است. ابراهیموف آن وقت با پخش اظهارات ویدیویی این امر را به فعالیت های سیاسی خود ربط داده بود. ماه ینور سال 2015 خویشاوندانش توسط اینترنت خبر دادند که مقصود ابراهیموف از خانه‌اش در شهر مسکو ناپدید شده، بعدن درکش از دوشنبه پیدا شد. در حالی که مقامات تاجیک از آغاز تلاش کردند که درباره قضیه ابراهیموف صحبت نکنند، به ادعای خویشاوندانش به هنگام استرداد او به تاجیکستان حقوقش نقض شده است. خویشاوندانش به سازمانهای مدافع حقوق انسان گفتند که ابراهیموف در مسکو ربوده شده در بغاج هواپیما به دوشنبه انتقال داده شد. این اتهام را ساختارهای انتظامی تاجیکستان هیچگاه اعتراف نکردند. به اطلاع وکیل دفاع ایلاریان وسیلف، از آغاز مقامات روسیه از قضیه مقصود ابراهیموف فاصله گرفته برای حمایت حقوق این شهروندشان صدا بلند نکردند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
17 سال زندان به مقصود ابراهیموف، رهبر و مؤسسی سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نخستین کمک های جمع آورده اهالی تاجیکستان به آسیب دیدگان سیلاب در ولایت بدخشان وارد می شود. شام 22 ایول 5 ماشین حامل این کمک ها از ولایت ختلان به شهر خارو رسید و کمک های بیشتری در راه است. این کمک ها از فرودگاه شهر خاروخ با ماشین و چرخبال ها به منطقه های آسیب دیده رسانده می شود. در مصاحبه با نورعلی ریایف، معاون اولی رئیس ولایت مختار بدخشان، از وی درباره کمک به آسیب دیدگان توضیحات بیشتر خواستم.
این بیگانی 5 ماشین کلان از خطران وارد شده. از سو تلفن کردن خریب 100 نفر کدکایی را می خواهند که استرادگاهی با رسانی چوبه رفتن استراحت دیدن. دیگر کمک ها از خود احالی از شهر ناهی ولایت خود را وارد شده شده. جنوب یالی برای هر یک آسیب دیده برای کسی پر از ضرر دیده از 10,000 سومانی برای 3 ضرر دیده 6,000 سومانی ایران آمدن سفری سرازیر جمهوری تا اسلام و دور میگردد به ولایت و این کمک ها بس رسی مردم کرده میشون. زمین ها تقسیم داده شدن با تصمیت و محصول ولایت و بس کرده شدن چون که اونانش کمک کنند تا یک مردم چلی وقت خانه هاشون نسوزن. جنوب ولی هم خیلی نمودن که 36 نویبر مردم را خانه هاشون را شخص کرد از خشم وقتی هم یادم کنند کمک رسانند و اینچون این از شوزن سر کرده تا همه اشیای ضروری خاندانی با مردم دسترس کسدی هم همه اینا در نقشه هستند و باوری کنید دارم که سری وقت موازین مرکبه همه برای این مردم در کنید بچه و کناری تاجیکستان زنگ میزنند در اماده هستند کمک شما برسولند. خیلی به هر یک چیز باید فرصت معین در کار که همه چیز در یک مدتی کوتاه میاد. پیشتر استاتایی که مردم تا خانه خود رو ساختن بر اومدن کمک رسید. مردم با تمام خوراکی تامین هستن.
میتونیم بگوییم که اساساً کمک ها می آید به شهر خروخ و از اونجا به منطقه های دیگر انتقال داده می شد، مثلا به ونج و به دیگر ناحیه ها.
بسیار کمک های هستن که به ضرر دیده های بدخشان.
بله.
شخصانی که از این آفات ها در گوشه و کنار دیگر بدخشانی ضرر رساندن، همه خدمات کمک ها در بین اونها تقسیم کرده می شد. به همه شخصیت ها در کدام گوشه بدخشان که ضرر دیده باشند رسانیده می شد. تمام مسائلی ساختمانیه که برای خانه ضرورت از طرف حکومت جمهوری تونسا برای همه زیادگذار بید پول دسترس کرده میشه به طریق صدایگاه.
ما گفته میتوانیم که مثلا در همون منطقه در جای نوی که خانه ها برای آسیب دیده ها ساخته میشود یک شهرک نو به هر حال بنیاد میشود.
البته ما نامگذاری نکردیم این شهرک تمام میشود. یک قسمت اون تقسیم کرده شد که دارون دو هشتاد خانه پیشبینی کرده شد. امروز ساختمان مکتب، ساختمان بنگاه، ساختمان مغازه تصمیبات آغاز آمدن. این یک قسمتش میشد. دو قسمت دیگرش زیاده از 150 یا خانه لوازم میشد که به دیگر شخصیت های نیازمند نیست. اگر خان در اونجا از جای خانه بسازن ساخته داده بشد. امروز در نقشه است که در دو سه روز نزدیک عموماً به این قسمت آب آورده شود از دیگر اطراف در کجا که چشمه ها هستند پیشبینی کرده شده است در نظارت هست و باوری بگذارم که خوب بشه. همه ضرورت برای ما این جلو کردن زمین، تقسیم کردن زمین، کمک های حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساختمانی، مصالحه ساختمانی، مبلغی و ها کردن که جلو کرده شد همه رو صد وقت دسترس کرد. دیگر کمک های در طرف شخصهای علاقیده و مقامات ها و دیگر تشکیلات مؤسسه و شهر ناحیه های جمهوری که به مردم رسانده می شود و از اونها اظهار منندگی کلان داریم. ما مقامات ولایت و همه شهر ناحیه ها جمهوری اظهار منندگی خود ما برای تجربه در این روزهای سخت بیان میکنیم پیش از همه با مقامات جمهوری تاجیکستان.
مصاحبه ما را با نورعلی ریایف معاون اولی رئیس ولایت مختاری بدخشان درباره ورود کمک ها به آسیب دیدگان و رفع پیامدهای سیلاب میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در اینترنت ده ها سامانه و صحیفه اسلامی پیدا شدند که در آن افراد آگاه و ناآگاه در مسائل فقه و شریعت به مردم مصلحت و حتی فتوا می دهند. این در حالی است که مرکز اسلامی تاجیکستان خود را یگانه نهادی دارای حق فتوا در مسائل اسلامی می شمارد. همکاری ما میرزای سلیمپور در این باره تفصیلاتی بیشتری دارد.
رشد فناوری ها به خصوص اینترنت و شبکه های اجتماعی چالش های نوی را برای حیات مذهبی کشورها از جمله برای مسلمانان تاجیک به میان آورده است. در اینترنت به ویژه در شبکه های اجتماعی اش ده ها سامانه و تورنما و صحیفه های ارزی وجود کردند که مشغول دادن فتواها از طریق آنلاین اند. امام های اینترنتی هم پیدا شدند که این منبر را برای تبلیغ عقیده های افراطی و حتی برای دعوت به جنگ در سوریه و عراق و کشورهای دیگر استفاده می برند. در ساختن چنین تورنماها به خاطر جلب خواننده بیشتر از نام روحانیان معروف از جمله نورالدین جان تورجانزاده و حاجی میرزا استفاده میکنند. خودی حاجی میرزا این روحانی معروف مقیم کلاب روزی 23 ایول در صحبت با آزادی گفت هیچ یک این صحیفه هایی که به نامش کشاده اند در اصل به او ربط ندارند.
ما همین سوال و جواب هایی که داریم فقط با همین طریق تلفن حاضر شما زنگ زدیم با همینا بعد در اطلاع و معرکه هایی که اشتراک میکنیم با طریق که همون دهانی چیزی که همونجا پرسن جواب میگیم. دیگر این خیلی سایت علایده و مثال جای علایده من ندارم.
روحانیان و تحلیلگران تاجیک میگویند وجود منابع مختلف باعث خرج و مرج در مسئله صدور فتوا و سردرگمی مردم عامه که برای حل یگان مسئله مراجعه میکنند میشود. فریدون حدیزاده اسلامشناس تاجیک میگوید امام های اینترنتی با استفاده از سواد کمتری مردم در مسائل اسلامی فتواهای خود را با استناد به آیه های قرآن و حدیث و روایت ها چنان کاغذ پیش کرده میدهند که اکثر باور میکنند.
امام اینترنتی گروه های اسلامی که پول زیاد دارند از همون ها طول می گیرند و همون جواب رو می دهند که محقق عقیده و فکری همون دانورهای آنها هست. این یکی از راه های پهن کردن ایدئولوژی وهابیه و سلفیه و پهن تشیع هم شاید باشد و دیگر ایدئولوژی تکفیر و دیگر.
تحقیق درستی فتواها یا به عباره خود مسئولانش جوابهایی که در اینترنت به پرسش های کارافتادگان می دهند یک امری محال می نماید. و معلوم نیست که استناد آنها به مخاصای اسلامی تا کجا درست است. قابل جان بایوف رهبری سابق بخش فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید اینترنت در امر بالا بردن دانش های مردم از جمله برای پیدا کردن معلومات درباره مسائل مذهبی یک مخاز مهم شده است، ولی کاربران باید توان از جو جدا کردن گندم را داشته باشند و فریفته نشوند.
همین آدمی به سواد است گوش میگیرد همون را کپیده عربین این مساله خیمگاه مردم در حق فتواتی مثل فقط خان با یک دامنه را پرس پیش یک دامنه برم پیش یک آلین برم پرس که من همین فهمیدیم همین که فهمیدیم شما چی میگه بعد فهمیانده ترتیان.
اکثر آنهایی که برای فتوا در این یا آن مسئله مراجعه میکنند مردمی عامیان که از اسلام و شریعت آگاهی چندان ندارند و این طایفه در مقابل معویزه های آنلاین بیشتر آسیب پذیر بوده میتوانند حتی نادانسته تحت تاثیر این امام های اینترنتی قرار بگیرند. اما حاجی میرزا دلیلی به منبرهای آلترناتیوی صدور فتوا رو آوردن مردم را نتیجه ناباوری آنها به امام های رسمی میداند.
مردم به همه اونها باور نمیکنند. یعنی مردم احساس میکنند که فتوا را مقصد از جانب کی بگیرد. اونها نظر در عملی امام میکنند، در علم امام میکنند. از نفرهایی که ما در زنگ میزنند، اخیران یا که گوییم که جای باوریشون است که میگه شما چیزی که گویید.
مرکز اسلامی مفتیات سابق تاجیکستان خود را یگانه نهادی صاحب حق دادن فتوا برای بیش از 7 میلیون مسلمان سنی مذهب این کشور می شمارد و در سامانش گوشه علاهده سوال و جواب هم دارد. روحانیونی به اصطلاح غیر رسمی بلکه معروف که هر کدام پیروان خود را دارند مناپولی صدور فتوا از سوی مرکز اسلامی را قبول ندارند. حاجی میرزا در مسئله دادن فتوا راه پاسخ روبرو به پرسش های روبروی مردم را پیش گرفته است، ولی خانواده تورجان زاده ها برای مثال در اینترنت سامانه الهیده را با یک گوشه سوال و جواب ها باز کرده است. همین طور در اینترنت شماری سامانه ها و صحیفه هایی که در آن امام های اینترنتی به کار افتادگان فتواهای آنلاین میدهند می افزاید و در لابلای این همه به خصوص مردم عامی که از اسلام به جز از چند سوره نماز و طرز ادای طهارتش خبری بیشتری ندارد حیران میموند که آیا به کدام اینها باور کند.
پیدایش سرچشمه های خودجوش فتوا در شبکه های اینترنتی. در سامانه رادیوی آزادی خبر درباره گم شدن حجت های یک شهروند تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک به نشر رسید. بعد دو ساعت نشر این خبر صاحب آن از خود درک داد. در صحبت تلفنی این شهروند گفت که حجت هایش را 10 روز پیش گم کرده است. همکار ما خیرامان بخوازاده تلفنی با صاحب این سند گفتگو کرد و این گزارش را برای برنامه ما تهیه نمود.
طور عبیل غفوروفی 32 ساله در صحبت با رادیوی آزادی از محل ملاقاتش با رسول نام یک مهاجر کوری از ازبکستان نقل کرد و تخمیناً 10 روز پیش سومکه خود را با حجت‌هایش در یک زنازنی گم کرده است. با گفته او ماجرا در بین شهروندان تاجیکستان بعد یک شام خوشگذرانی در دیسکوتک شبانه شهر نوسیبیرسک برخاست.
آخری وای ما دیسکوتک کرده بودیم، سحر برآمده بودیم، دو تا بچه‌ای پیجامه مانزادا سومکه با پاسپورت وای تلفن بود گرفته رفتم. من پاسپورت گم کرده بودیم بعد وای با مراجعه کردیم پاسپورت رو با
عبید غفاروف نگفت که سبب ماجرای بین تاجیک‌ها شام آن روز چی بود، ولی در همان حادثه تلفن موبیل، شناسنامه شهروند تاجیکستان، کارت پتنت، حساب پرداخت خراجات بانکی پتنت و کارت میگراسیونی یک بار از دست رفت. این ساکن دهه شرشره ناحیه پنجکنت پدری دو فرزند 4 سال اخیر پیوسته برای کار در رشته ساختمان به نوسیبیرسک می رود و امسال 3 ماه پیش وارد این شهر شد. ضمن تمام حجت هایی که به نام او پیدا شده است سری وقتی بوده، پول پتنت که حجت کلیدی برای کاری رسمی در قلمرو روسیه محسوب می شود ماه ایون پرداخت شده است. ولی قهرمان اصلی این قصه شاید شهروند ازبکستان رسول 40 ساله یک راننده تاکسی است که هفته پیش در یک باغ شهر نوسیبیرسک دسته حجت های عبید را پیدا کرد و تا امروز دنبال صاحب آن می گشت. رسول در باغ بیروزوه روشه واقع در مرکز شهر نوسیبیرسک در داخل بود تزار این حجت ها را پیدا کرده تلاش کرد با کمک همسرش صاحب سند ها را نیز بیابد و گفت همسرش که در یک کیوسک داخل این باغ با فروش محصولات نانی پول کار میکند پشت شیشه این کیوسک در جای نمایان پاسپورت را گذاشت و از هر راه گذر یا شهروند خارجی میپرسید که آیا صاحب این شناسنامه را میشناسد.
هر انسان اگر خود را در حالت او تصور کند برایش البته دشوار میشود. باز وی در یک کشور خارجی است، در همه جا حتی در کوچه بی‌حجت گشتن نمی شود.
یک سبب به پلیس مراجعه نکردنش هم به گفته رسول این است که پلیس در این گونه حالت‌ها زیاد تحقیق نمی کند. در بعضی حالت‌ها می گوید وی کارگرانی که از کشورهای دیگر به روسیه می آیند در یک سراغ ثبت نام شده در اصل در آنجا زندگی نمی کنند و شاید این مسئله برایش مشکلات زیادی نو ایجاد کند. حالا رسول و عابد میگویند درباره پیدا شدن حجت ها مقامات سفارت تاجیکستان را هم در جریان خواهند گذاشت. آمار دقیق درباره گم شدن حجت ها از جانب شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه دسترس نیست. ولی طور تجربه زندگی نشان میدهد چنین حادثه ها کم نیستند. نخستین کاری که شخص باید در حالت از دست رفتن حجتش کند با پلیس مراجعه کرده همچنین کنسولگری کشور خود را در این باره خبردار سازد تا که برایش در حمایت حقوقی کمک کنند. ولی در تجربه مطبوعاتی تاجیک این حادثه نادر است که بعد 10 روز گم شدن سندها یک شهروند کشور دیگر با اندیشه های انسانگری و غمخوری در حق مهاجر دیگر مثل خود با راه انفرادی از پی جستجوی صاحب حجت ها شود.
و گزارش دیگر، حالا موردهای توسط شبکه‌های اجتماعی از جمله توسط شبکه اسکایپ نکاح کردن جوانان مشاهده می‌شود. مثلا یک دختر با دوست پسری خود در تونس کار می‌کند و توسط اسکایپ با هم عقد نکاح بستند. بعد این نکاح اسکایپی پدر و مادر دختر حجت‌ها را تهیه و دخترشان را به نزد شوهرش به تونس فرستادند. تفصیلات نکاح‌های اسکایپی در گزارش همکارم گنجینه گنج.
هیچ تصور میکنید که 10-15 سال پیش شما چی طور به تلفن موبیل، سکایپ، واتساپ، وایبر و مسنجر زندگی میکردید؟ شاید بعضی ها بگویند که زندگی به این تکنولوژی بهتر بود و انسان ها صمیمی تر بودند. اما در زندگی شهنوزه ادریس و یک ساکن 27 ساله دوشنبه سکایپ نقش مهم بازید. او یک ماه پیش مراسم نکاحش را با جوانی با اسم پرویز در تونس کار میکند طریق سکایپ انجام داد. مراسم نکاح از طریق سکایپ علاج یگانه ازدواج این دو نفر بود و اگر این تکنولوژی نمی بود امکان داشت که پدر دخترش را به داماد آیندهش ندهد. داماد امکان آمدن نداشت و خانواده شهنوزه نمی خواستند او را بدون نکاح به تونس بفرستند. شهنوزه می گوید که در آغاز قرار شد که توی را در دوشنبه به حضور داماد برگزار کند و نکاح را در تونس. اما پدر شهنوزه به این روزی نشد و قریب بود ازدواج را به هم می زد. شهنوزه و پرویز 10 سال پیش با هم عهد دوستی بسته بودند.
پدر من نمیخواستند که من نیکو با اونجا روام. نمیدونم باور نمیکردن یا اینکه برای چی بود که اجازه ندادن. ما دیگر راه نداشتیم. بسیار فکر کردیم اطراف این مسئله و فهمید خلاصه اومدیم که طریق همین سکایپ ما باید نیکو کنیم.
شهنوزه میگوید هرچند شوهرش مثل دیگر دومادها با گل و گلدسته خودش برای بردنش نیومد، اما خوشبخت است زیرا برایش مهمتر از همه وصال پرویز بود نه گل و گلدسته.
وقتی که ما سکایپ را گیران کردیم همه حیران بودیم. دومادم میخندید که مراسم خانوادار شوی ما طریق سکایپ گذشته ایستاده. من خودم هم در عمرم تصور نمی کردم که همین گونه مراسمی توی من می گذارد. ولی ما خوشبخت هستیم که یک جای هستیم.
شهنوزه از روی اختصاص اقتصادچی است و همسرش پرویز ترجمان زبانهای فارسی، عربی و فرانسوی است و حالا هر دو یک ماه باز با هم در تونس به سر میبرند. او روز چهارشنبه 22 ایول در صحبت بر رادیو زاده گفت شوهرش شرطنامه 5 ساله کاری دارد و تا انجام آن نمیتواند به تاجیکستان برگردد. شهنوزه و پرویز یگانه جفت نیستند که عقد نکاح آنها از طریق اینترنت صورت گرفته است یا مراسم ازدواجشان به حضور داماد گذشته است. سید احسان که در آمریکا و سایره در دوشنبه بود ماه دکبر سال 2014 نکاح خود را از طریق اسکایپ برگزار کردند و حالا هر دو در ایالات متحده زندگی میکنند. کریم 29 سال دارد و سایره 24 سال. آنها نیز از زمره جوانانی هستند که عقد نکاح خود را طریق اسکایپ انجام دادند. کریم و سایره ساکنان ناحیه تورسون‌زاده میباشند و با هم در شبکه ادنا کلاسیک آشنا شدند. کریم 3 سال پیش به کانادا رفت و تا آماده شدن سندهای شهروندیش حق نداشت از این کشور بیرون شود. از این رو نکاح آنها نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید صورت گرفت. علمبی مرادو و مادر 49 ساله سید احسان در صحبت با رادیو زودی گفت:
"وقتی رفتیم خدا قبول کرد که اینترنت نکاح کردیم بچمون مو اجازه دادن و خوشخندی مو عیش توری کردیم که لمون به امریکا روی کردیم."
مهربان آدینه 31 ساله است. تیلون نظروی 29 ساله از شهر دوشنبه و ریحانه 25 ساله از ناحیه ورزاب نیز از زمره جوانان هستند که مراسم نکاح خود را طریق اسکایپ و یا زنگ های ویدیویی انجام دادند.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.